ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. رهبران آمریکا و روسیه توافق درباره سوریه را بسیار مهم توصیف کردند. کره شمالی سفر دونالد ترامپ به آسیا را جنگ طلبی خواند. سپاه پاسداران از سقوط یکی از جنگنده‌هایش در استان فارس خبر داد. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه ضمن تایید خبرهای مربوط به توافقشان درباره سوریه این توافق را بسیار مهم ارزیابی کردند. دونالد ترامپ روز شنبه هنگام رفتن به هانوی پایتخت ویتنام به خبرنگاران حاضر در هواپیمایش گفت این توافق جانهای بسیار فراوانی را در سوریه نجات خواهد داد. ولادیمیر پوتین نیز در پایان نشست سرانه اپک به خبرنگاران گفت این توافقی بسیار مهم است که اصول مقابله با تروریسم را تایید می کند. رهبران دو کشور در بیانیه مشترک خود با تاکید بر راه حل سیاسی برای بحران سوریه، بر تداوم مبارزه تا شکست نهایی داعش و احیای فرایند صلح بر پایه مذاکرات ژنو تصریح کردند. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز شنبه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور سفر اخیر دونالد ترامپ به کشورهای آسیایی را جنگ طلبی خواند و آن را عامل تسریع در برنامه اتمی پیونگیانگ توصیف کرد. یکی از محورهای مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش موضوع بحران در شبه جزیره کره بوده است. او در سخنرانیش در پارلمان کره جنوبی به مقام‌های پیونگیانگ هشدار داد عزم آمریکا را در دفاع از خود و متحدانش محک نزند. تنش لفظی بین رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به گفته سپاه پاسداران یک جنگنده سوخو 22 متعلق به این نهاد صبح شنبه در استان فارس سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. نیروی هوافضای سپاه در اطلاعیه خود بدون اشاره به جزئیات تنها گفته است که این جنگنده در حال انجام تمرینات رزمی بوده و پس از بروز سانحه سقوط کرده است. نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سال 1388 علاوه بر وظایف نیروی هوایی ماموریت‌های موشکی سپاه را نیز بر عهده دارد. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد با شلیک موشک پاتریوت یک پهپاد جاسوسی را در جولان سرنگون کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه این پهپاد جاسوسی متعلق به ارتش سوریه بوده است گفت بررسی‌ها برای کشف ارتباط احتمالی این پهپاد با ایران و حزب الله لبنان آغاز شده است. سوریه هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده. اسرائیل از زمان جنگ 1967 بلندی‌های جولان را که جزو خاک سوریه است در کنترل خود دارد. جمعی از خانواده‌های بیماران متابولیک در اعتراض به عدم توزیع داروهای خاص روز شنبه در مقابل سازمان غذا و دارو در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا به لغن از یکی از شرکت کنندگان در تجمع آنها را 230 خانواده دارای کودکان مبتلا به MPS معرفی کرده و نوشته است در یک سال گذشته داروهای خاص تنها در اختیار 80 تن از بیماران قرار گرفته و بقیه بدون دارو ماندند. برخی دیگر از تجمع کنندگان نیز به ایلنا گفتند با وجودی که این داروها وارد کشور شده اما توزیع نمی‌شود. مسئولان سازمان غذا و داروی ایران هنوز واکنشی به این گفته‌ها ابراز نکردند. و اما فرمانده نیروی هوایی آمریکا در قطر ژنرال جفری هاریگیان و جانشین ستاد مشترک نیروی هوایی آمریکا ژنرال استفان ویلسون در یک نشست خبری در دبی شرکت کردند. درباره این نشست خبری در ادامه این برنامه بیشتر خواهیم شنید، اما قبل از اینکه بریم سراغ این گزارش، بریم سراغ یک گزارش دیگه در ارتباط با حیوان آزاری که از جمله مسائلی بوده که طی سالهای گذشته در ایران صورت می‌گرفته بیان که هیچ قانونی برای مقابله باهاش وجود داشته باشه. در ارتباط با این موضوع همکارم شاهین بشیری گزارش تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
پس از سالها تلاش فعالان حقوق حیوانات در ایران، سرانجام پیشنویس لایحه ممنوعیت حیوان‌آزاری تهیه شد. به گزارش خبرگزاری میزان، جعفر کاظم‌پور، مدیر کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه، ضمن اعلام این خبر گفت کاهش پدیده حیوان‌آزاری نیازمند ضمانت اجرایی کیفری محدود کننده بوده که در این راستا لایحه مذکور نهایی شده است. این مقام قوه قضاییه تاکید کرده که بر اساس نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است. مریم صانعی، فعال حقوق حیوانات در تهران، با امیدوار کننده خواندن این لایحه به رادیو فردا میگوید:
این که این اتفاق امروز افتاده خب حاصل تلاش خیلی ها بوده. خیلی از کسانی که فعال حقوق حیوانات هستن، محیط زیست، حامیان، دوستانی که تو این زمینه خیلی خب خیلی زحمت کشیدن. خیلی تجمع اتفاق افتاده، دعواها شده، حرفا شنیدیم، پشت درهای بسته موندیم، ولی خب به هر صورت نتیجهشو الان بعد از سالها، این یه خورده نقطه قوتیه برامون، یه خورده دلگرمیه، هرچند به اون هدف نهایی هنوز نرسیدیم. این تصویب لایحه حمایت از حیوانات، فکر میکنم که به هر شکل این اتفاق در ایران خواهد افتاد، منتها زمانش رو نمیتونم بهتون بگم که این سری تو مجلس رأی میاره نمیاره یا اصلا به نفعمون هست یا نه، چون یه سری مشکلات ما داریم در این زمینه، مثل فرهنگی که به هر شکل داریم و به لحاظ مذهبی یه مقدار ممکنه خیلی ها قبول بکنن، خیلی ها قبول نکنن، اینا همه میتونه در تصویب این لایحه برای ما یا مشکل ساز باشه یا به هر صورت به شکل یک پله باشه برامون. ولی ما الان توی مرحله هستیم که به هر صورت این اتفاق تو مملکت ما خواهد افتاد، ممکنه یه خورده دیر و زود بشه، همونطور که مثلا 10 سال پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد که در ایران ما یه پناهگاه حمایت از حیوانات داشته باشیم، از سگا کسی بخواد حمایت بکنه، ولی این اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم بالاخره این لایحه تصویب میشه، بالاخره ما برای حمایت از حیوانات و جلوگیری از آزار ازشون قطعاً تو سال‌های آتی یه قانونی باید داشته باشیم و داریم.
بر اساس پیشنویس لایحه ممنوعیت حیوان آزاری، شکنجه و آزار و حبس حیوانات، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا و یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد و همچنین انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی حیوانات بدون مجوز مرجع ذی‌صلاح ممنوع اعلام شده است. این لایحه تاکید می‌کند حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. شهرام امیری شریفی، مدیر وبسایت دیدبان حقوق حیوانات ساکن مونترال کانادا، در گفتگویی که پیش از این با تلویزیون صدای آمریکا داشته است، ضمن برشمردن برخی سوابق مستند تاریخی ایران که در آنها بر حیوان دوستی تاکید شده می‌افزاید:
ما ایرانی ها دستورات چند هزار ساله ملی داریم بر مهربانی با حیوانات، دستورات حدود هزار ساله مذهبی دینی داریم مبنی بر محبت به حیوانات، دستورات اجتماعی، عرف اجتماعی حدود 40-50 ساله داریم در کمک به حیوانات و اخیراً مطالبه عمومی داریم در محبت به حیوانات و در برخورد با حیوان آزاری. من مصداق حیوان دوستی رو این نمیبینم که حیوان خانگی تو جامعهمون زیاد باشه یا اینکه سگ مسئله فقیس نجاستش فرض بفرمایم که نجس نباشه، این نشانه حیوان دوستی نیست. اون چیزی که الان ایرانمون رو تهدید میکنه اینه که وقتی از حیوانات صحبت میکنیم یا حقوقشون اطلاعات کمی داریم، فقط پوسته ماجرا رو میبینیم، از حقوق سگ دفاع میکنیم، از حقوق پلنگ دفاع نمیکنیم. خرسی کشته میشه جریمش 700,000 تومانه، سگی کشته میشه به دنبال اینیم که قصاص کنن، در صورتی که باید بدونیم ما قانونی نداریم، ما پله اولمون قانونه، پله دوم ساخت فرهنگ و آموزش، پله سوم تلاش برای اجرای قانونه، و این رو هم باید بدونیم در بخش بزرگی از حیوانات کشور ما که فقط پت نیستند در طبیعتمون، در حیات وحش، محیط‌بانای مظلوممون، محیط‌بانای شریفمون با کمترین امکانات دارن جانفشانی میکنن که حفظشون بکنن.
توجه به حیوان آزاری و حقوق حیوانات در پی انتشار پیاپی تصاویر و ویدیوهای آزار حیوانات در برخی شبکه‌های مجازی مورد توجه و انتقاد اقشار مختلفی از مردم واقع شد، تا جایی که در اردیبهشت ماه 1395 رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری در نیروی انتظامی نیز از برخورد جدی پلیس با آزاردهندگان حیوانات خبر داد. پیشنویس قانون حمایت از حیوانات حدود 13 سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به دلیل آنچه نبود بستر اجتماعی مناسب از سوی نمایندگان وقت نامیده شد، در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای جعفری فرمانده سپاه، نمیشه که موشک صادر بکنید و بالاخره به زودی ایران رو گرفتار جنگی ناخواسته میکنید، یا 8 سال این ملت آب خوش از گلوشون پایین نمیره و کشور همیشه در حالت بحرانی بوده.
آقا قابل توجه نظراتی که یا اپوزیسیونی که فکر میکنن غرب باشونه، آقا غرب با شما نیست، غرب با پوله. و همینطور آقای ولادیمیر پوتین شر قابل توجه کمونیستامون. و فعلا دولت جمهوری اسلامی هم شیر نفت دستشه یعنی پول، شیر گاز دستشه یعنی پول و منابع دیگه، همینطوری که زمان شاه عیادتون باشه فرش قرمز برای شاه پهن میکردن، به خاطر خود شاه نبود، به خاطر پول بود، چون اون زمان شیر نفت و بند و بساط اینا دست شاه بود. تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کاره، این غربی ها و این شرقی ها با جمهوری اسلامی هم چرا؟ چون پول دست جمهوری اسلامی هم.
اما گزارشی که وعده‌اش رو دادم، فرمانده نیروی هوایی آمریکا در قطر و همچنین جانشین ستاد مشترک نیروی هوایی آمریکا هر دو در کنفرانس مشترک خبری گفتند که موشک بالستیکی که روز شنبه توسط حوثی‌های یمن به سوی فرودگاه ریاض پرتاب شد، شنبه 13 آبان، کاملا نشانه‌های ایرانی دارد. همکارم حمید فاطمی در مصاحبه با حسین آریان، کارشناس نظامی، از او پرسیده که چگونه میتوان منشأ موشک رو تشخیص داد. حسین آریان:
اگر بقایای این موشک رو به دست آوردند، نشانه های مارکی روی این هست، و یا همینطور اگر بتونن تشخیص بدن تکنولوژی به کار رفته در این موشک برای هدایت این موشک بالستیک، از این جهت قابل تشخیصه. و به باور من اگر فرماندهان آمریکایی تأکید دارند که چنین چیزی هست و مطمئن هستند، بیشک میتونند این رو آفتابی بکنند و در اختیار رسانه ها بذارند که جای هیچ گونه شک و تردیدی نباشه. ولی این صحبت هایی رو که تا به حال ما شنیدیم، چون به طور قطع نگفتند و شواهدی رو در اختیار نذاشتند، فعلا به باور من باید در همون سطح حدس و گمان ما این رو داشته باشیم تا در روزهای آینده اطلاعات بیشتری داده بشه.
آقای آریان، آیا اصولا حوثی ها در گذشته هیچ تجربه مونتاژ و سوار کردن و ساختن موشک داشتند یا خیر؟
بله داشتند و تجربه خیلی خوبی هم داشتند، نه حوثی ها ولی به طور کلی یمن. یمن از نظر موشک های بالستیک و استفاده از اینها تجربه داشته و این از زمان صالح باقی مونده. در زرادخانه یمن در اون موقع موشک های اسکاد بی، سی و دی وجود داشته، موشک های هواسانگ 6 وجود داشته و انواع موشک های دیگر. و در همین چند سال اخیر ما میبینیم که حوثی ها به نظر میرسه که از بقایای همون موشک ها استفاده کردن. این موشکی رو که اخیراً پرتاب کردن به طرف فرودگاه ریاض، این به گفته خودشون موشک برکان 2 هست که توانستند برد این رو نزدیک به 1000 کیلومتر برسانند، که به باور من این بهینه سازی شده میتونه اسکاد دی باشه که بردی حدود 700 داره، 700 کیلومتر که بردش زیاد کردن و این حد رساندن. و در این ارتباط ممکنه که حوثی ها کمک هایی برای بهینه سازی موشک های قدیمی گرفته باشن،
یعنی کمک ها رو از ایران گرفته باشن؟
احتمالش بسیار زیاده. برای این کار، یعنی بهینه‌سازی موشک‌های قدیمی، افزایش برد اینها و یا تغییراتی در سیستم هدایت اینها، در این ارتباط میتونه ایران بهشون کمک بکنه، کما اینکه فرماندهان سپاه پاسداران آشکارا گفتند که ما به حوثی‌ها کمک‌های مستشاری میدیم. از این طریق یا از طریق تکنیسیان ها متخصصینی رو که در حزب الله دارن، امکان داره که بهشون کمک کرده باشن. اینکه این مستشاران در اونجا هستند ما شواهدی داریم برای در دو سال گذشته نزدیک به 39 نفر از اعضای سپاه پاسداران و حزب الله دستگیر شدند یا کشته شدند در یمن و گزارش‌های مبسوط و قاطعی در این مورد هست که این رو تایید می‌کنه.
با توضیحات حسین آریان به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.